بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. توفیقیست به حمد الله به مناسبت ایام ماتم سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر بزرگواران خانم ها و آیان توفیق بازگو کردن آیات بینات سوره شریفه واقعه رو خداوند نصیب فرمود و الان هم در این شب پایانی محفل قسمت انتهایی این آیات بینات را تقدیم می دارم به حول قوه الهی. دیشب گفتیم که ذات حق سوگند عظیمی یاد کرده در قبال و در مواجهه با تکذیب منکران نسبت مسئله بعاد. فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. توضیح آیات را خدمت عزیزان گفتیم. این سوگند عظیم رو خداوند به جایگاه ستارگان و نجوم یاد کرد با تمام شکوه و ابهتی که این پدیده های خلقت دارن که از موضوعات بسیار جدی است که در قرآن از آن بدان توجه داده می شود. سوگند یاد شد برای اون که کرامت قرآن گفته شود. انه لقرآن کریم، تمام اون چه شنیدید و دیدید مستند اون قرآن کریم است. پیامبر چیزی نمی گوید، تجربیات شخصی خودش رو بازگو نمی کند. استنتاجات و نتایج گیری یا ذهنیت ها و اون تراوشات روحی و ذهنی او نیست، بلکه این هو الا وحی مبین، وحی مبینی است که قرآن کریم است. پیامبر نقش قاری بودن رو دارد، قرائت می کند برای مردم این قرآن کریم را که ممتاز در بیان تمام کتب و تمام وحی‌های پیشین الهی است. در اون سرمنشه علم خداوندی و کتاب مکنون ریشه دارد، تماس با اون برقرار نمی کنند مگر متحرون. و گفتیم اون معنای اصلی و معنای عمیقی که در آیه وجود دارد آن هست که راه ارتباط با این صحیفه نورانی، نقشه راه سعادت انسان و وجود در ابعاد حقیقی و واقعی اون دست نمی دهد مگر با طهارت جان. هر مقداری که انسان وجود خودش رو، ظرف جان رو پاکیزه تر کند، خداوند بیشتر در این جان می ریزد و فرو می ریزد در اندرون آدمی نورانیت کلام خودش رو. و توفیق و انس و ارتباط نظرن و عملا در مقام اندیشه و فکر و در مقام عمل و تحقق در زندگی نسبت به ساحت قرآن دست می دهد. و همان می شود که عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. هنگامی که قوقا از درون رفت، حقده ها، کینه ها، حسد ها، بخله ها، غرور ها، نخبت ها، استکبار ها، اونگاه سر می زند بر دل آدمی حقایق قرآن، شکوفا می شود در جان انسان قرآن و نورانیت اون. چون که در جان شد، جان دیگر شود، جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود و چیز دیگری می شود وجود انسانی که چنین انسی را با قرآن برقرار می کند. لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. در اینجا این قسمت باقی ماند. پایان عرض دیشب که کلمه تنزیل به معنای اسم مفعولی دارد اینجا، یعنی منزلون، فرود آمده است از سوی رب العالمین، منتها به اصطلاح باب تفعیل به کار برده میشه به دلیل اینکه اشارت به 23 سال نزول قرآن دارد. استهزار دارید؟ شیوه آموزش قرآن برای مردمان متفاوت از پیامبر است. پیامبر دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن، بی خود از شعه پرتو به ذات هم کردن، باده از جام تجلی صفات هم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه، برات هم دادند انا انزلناه فی لیلت مبارکه. یه فرود آنچنانی بر قلب نازنین پیامبر که مستعد دریافت وحی یک باره به عنوان نزول دفعی قرآن به یک جایی قرآن است، تلقی پیامبر از وحی است، دریافت پیامبر از وحی است. اما این آموزش برای امت 23 سال طول می کشد. تنزیل و منامن عزیز رحیمه. این باید با تدریج بیاید گام به گام تا این حقایق در جانها بنشینند. فرمود تنزیلون. آمن رب العالمین. اینجا مقام ربوبیت علت نزول مطرح میشه. مثل این که اصلا خداوند میخواد بفرماید اگر این کتاب کریم نازل شد به خاطر آن است که خداوند رب العالمین است. ان علینا للهدا، اگر این انسان رو فرستاده است به وجود آورده است، بر خداست که این وجود رو تربیت کند و هدایت کند و بهترین نسخه تربیت و هدایت رو ذات حق در کتاب و مستطاب خیش برای بندگانش میفرستد. تنزیل من رب العالمین. تا اینجا یه مروری به عرض دیشب. از اینجا فرمود خطاب به منکران و ستیزگران با قرآن اون روز، دیروز، امروز، فردا، افبه ها و حدیث انتم مدهنون، آیا شما به این حدیث مداهنه می کنید؟ کلمه حدیث از اسامی قرآن کریم است، کمون که اینجا ملاحظه می فرمایید. به جای این که بفرماید افبه ها و القرآنه، فرمود افبه ها و حدیث، نامی از اسامی بسیار زیبا و تعیین کننده قرآن کلمه حدیث است. من ناچارم یه توضیح مختصری اینجا خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کنم که از ویژگی های کلام عرب این است که اسم فعل در لغت عرب قالب دارد، وزن داره. یعنی شما میگید فعل فعلا فعلو، ضرب ضربا ضربو، کتب کتبا کتبو. قالب همان است فعل فعلا فعلو. حالا این رو با فا عین لام قالب رو تعریف کنید یا با چیز دیگری، آهنگ دارد، تعیین شده و تعریف شده. همیشه فعل ماضی با این آهنگ و قالب ادا میشه و بازگو میشه، مثل اینکه قالب تعیین میشه بعد یه ماده درون این قالب ریخته میشه. اسم و فعل در کلام عرب قالب دارن. این قالب ها و آهنگ ها معنی خاص خودشون رو دارن. بعد اون محتوایی که تو این قالب میریزد اون هم معنای خودش رو دارد. و این از زیبایی های کلام عرب و زبان و ادبیات عرب است. کلمه حدیث قالب این فعیله، بر قالب فعیل است. حدیث، شریف، کریم، هر چرا میخواهید تو قالب فعیل بریزید بعد ببینید همین شکل میشه، بر وزن فعیل میشه. وزن فعیل دوام و ثبات را میرساند، صفت مشبهه و مشبهه است، دوام و ثبات را میرساند. اگر کسی یه عمر در یه مرتبه در عمر قلم به دست بگیرد چیزی بنویسد کاتب است، اما اگر کسی کار او و همیشه شغل و اشتغال او نوشتن باشد کتیب است. این بر وزن فعیل میاد. اگر کسی یه مرتبه شرافتی از او دید کارم است، اما اگر تمام وجود او مملو به از شرافت شد کریم است نه کارم. این وزن فعیل دوام، استمرار و پایداری رو میرساند. وزن رو دارم عرض میکنم، فعیل را. حالا خداوند کلمه حدیث را که این وزن رو دارد چه ماده‌ای درون این لفظ و قالب الان ریخته است؟ حدوث، هدال سه، حدثه، حدوث. حدوث به چه معناست؟ این ماده به چه معناست؟ حدوث حدث حادث امری که پیش می آید و نو است. در قبال قدیم کهنه چیزی که دیرینه از پیشینه دارد. حدوث یعنی امر نو، چون که حادثه به مسئله میگید که تازه پیش آمده است، نو پیش آمده است. در مباحث فقهی از موضوعاتی که الان باید فقیهان پاسخگوی آن باشند موضوعی است به نام مستحدثات فقهیه. یعنی آقا مردم که به کره ماه نمی رفتن، آقا فلان فضانورد مسلمان قزاق میره به فضا، این باید بداند تکالیف شرعیش در کره ماه چی میشه. و این وظیفه فقیه که تحریف کنند. میگفتند اگر 8 فرسنگ 4 فرسخ برید برگردید در روی زمین، ازا ضربتم فی الارض، حالا این ازا ضربتم فی السماء، آیا حکم این چی میشه؟ با زمین یکیست؟ آیا نمیدانم، تصور بفرمایید حکم رحم اجاره ای چیست؟ آیا حکم کلونینگ شبیه سازی چیست؟ و صدها موضوع دیگر که پیش میاد برای مسلمانان در مواجهه با دنیای امروز خودشون. فقیه بود اینها رو جواب بده، حکم الهی رو بگه، چون علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع. قرآن، اهل بیت، امهات رو گفتن، ریشه ها رو گفتن، اجتهاد فقهی از دل اون احکام رو روز به روز بیرون میکشد از اون مواد اولیه. نام این مستحدثات فقهیه، این چیزهایی که نو اومده. حالا من این رو گفتم که پخته و جا افتاده باشد مطلب خدمت دوستان. کلمه حدوث یعنی نو. قالب حدیث که فعیله چی رو میرساند؟ دوام ثبات را. پس حدیث به چه معناست؟ یعنی سخن نوی که همیشه نو میماند و نو بودن اون دوام و استمرار رو ثبات دارد. افبه ها و حدیث، این از ویژگی های قرآن است. خب قرآن نو بود عزیزان، یعنی هنگامی که به زیر آمد و فرود آمد، لفظ و آهنگ و الفاظ و عبارات و جمله بندی به هیچ وجه سنخیتی و همانندی، گرته برداری، تقلیدی، شباهتی با سبک و نثر و نظم عرب نداشت هنگامی که این قرآن فرود آمد. سبک خودش رو داره از جهت ادبی قرآن، تا به هیچ کدام از سبک‌های جاری در کلام عرب نیست این ویژگی‌هایی که در این کلام است. نه قالب‌های شعری دارد اما نه ندارد، یعنی هم میبینید اون موزون بودن درش هست اما تابع هیچ کدام از قواعد عروض عرب نیست. لذا خود این شیوه ارائه نو بود، محتوایی که ارائه شد نو بود گفته شد. پس این حدیث بود، به همین خاطر بود که نمیتونستن مقابله با این کلام بکنن و استهزار دارید از موضوعاتی که در قرآن مطرح شد. بحث تحدی بود، یعنی پیامبر گفت نه بدر بیاد، نه حنین بیاد، نه احد بیاد، هیچ کاری به شما نداریم. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم. اگر میخواید بیاید یه سوره مانند قرآن بیارید، از هر کسی هم میخواید اعلام کنید، فراخوان کنید، مقاله بدن براتون از سراسر دنیا و مقابله کنید تا ما عقب نشینی کنیم، میدان را به شما تحویل بدیم، از ادعای خودمون دست بردارید. این شد تحدی. در قبال اون فرمود فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نتوانستید و نمیتوانید، چون این سخن دیگه است، نوی است که نوی اون هم از خداوند است. لذا از مقوله و جنس این نیست که شما بتونید باش مقابله بکنید. حالا کلمه حدیث میگوید این نوی استمرار دارد، این در زمان نزول نیست، این 100 سال بعد نیست، 1000 سال بعد نیست، 1435 نیست، تا همیشه و تا ابد این گلستان همیشه خوش باشد. خداوند سبحان سخنش رو حدیث قرار، همیشه نوه، همیشه مراجعه به قرآن نکات دارد، استفاده ها دارد، بهره برداری ها دارد و نو به نو. خدای رحمت کند اون سید بزرگوار صاحب المیزان رو که گفت قرآن هر دو سال یک بار حاجت به نوشتن تفسیر جدیدی دارد. این نکات نو میاد از منظرهای متفاوت و استفاده های گوناگون میشه سخن حدیث. لذا شما عزیز من تفسیر سوره واقعه رو در این ده شب به برکت ایام عاشورای حسینی و محرم حسینی شنیدید، اما هر زمان که سوره مبارکه واقعه رو باز کنید هیچ کهنگی برای شما نداره، باز مجدد میگید اذا وقعت الواقعه. توفیقی باشد گوینده بار دیگر تفسیر کند، باز نو است، باز ملالی نداره، باز کهنگی نداره، چون حدیث است. حالا فرمود افبه ها زن حدیث، آیا شما با این سخن انتم تدهنون، آیا شما با این سخن ادهان میکنید، مدهنون، مدهن به این کلامید؟ خود دقت بفرمایید، کلمه مدهنون از ماده دوحن می آید. دوحن به معنای روغن، روغن نباتی و گیاهی تمام اقسام روغن رو دهن میگن در کلام عرب. به روغن فروش دهان میگویند. دهن روغن. حالا مدهنون چیست؟ اینجا چون جنبه تربیتی و اخلاقی داره واجه رو به توضیح بیشتر خدمت عزیزان بدم. دو کلمه داریم که کنار هم به کار برده می شود. یکی بار منفی دارد و یکی بار مثبت. کلمه مدهنون به معنای سازشکاری است، اما سازشکاری شوم، ناپسند، زیانبار. در قبال آن واجه دیگری داریم که به معنای مصالحه و سازشکاری است و این کار پیامبران الهی است. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود نحن معاشر الانبیا، ما پیامبران، امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما همونطور که مجبوریم، مأموریم از سوی خداوند فرائضمون رو در پیشگاه خدا انجام بدیم، مأموریم با جامعه و مردم مدارات کنیم. کلمه دوم و واژه دوم مدارات، مداهنه و مدارات، همان که میگویید آسایش دو گیتی، تفصیل این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. کلمه مدارا و مداهنه، خوب دقت بفرمایید، هر دو معنای سازشکاری، یکی اون بار منفی رو دارد، اما مدارات بسیار مفهوم متعالی و زیبایی رو دارد. برای کاهش سطح تماس و زدودن سطح استکاک، بارها این رو تجربه کردیم، این کلید در این قفل درست قرار نمیگیرد. یه مقدار این رو با یه روغنی به نوعی کاری میکنن که اون سطح تماس کمتر بشه، راحت تر بشه، استکاک گرفته باشه و روانتر عمل کند. میخ رو میکوبد، فرو نمیرود. یه مقداری با یه روغنی چیزی این سطح تماس رو آماده میکند، میکوبد، فرو میرود. دهن به کار میبرن، بین این میخ و چوب سازش ایجاد میکنن، این میشه مداهنه. از دهن و روغن استفاده میکنن. حالا بین یه ارتباط بین دو انسان، هنگامی که میخوان یه سازش ایجاد کنن، اما این سازش مداهنه است با دهنه، اما مایه این که اینجا به کار برده میشه وجه المصالحه و اون مالی که مصالحه میکنن چیز ناپسندی است. مداهنه این عزیزان که انسان شیء پربها، نفیس و گرانقدری رو میده، مصالحه میکنه با اون در قبال یه امر ناپسند، ناچیز خورد. کسی ایمان رو میدهد و به قیمت ایمان دنیا طلب میکند. کسی شرافت میدهد و به قیمت شرافت ریاست طلب میکند. کسی ناموس میدهد و به قیمت ناموس پست حطامی رو طلب میکند از این دنیا. نام این مداهنه است. کسی دنیا رو میگیرد، قیامت رو میدهد، مداهنه است. خدا رو میدهد، هوا رو میگیرد، مداهنه است. یه معاوضه این چنینی ناپسند زشت و شومی، نام این میشه مداهنه. عزیزان، این در قاموس انبیاء الهی، اولیاء خدا و بزرگان وجود ندارد. اون شخصیتی که امشب ما داریم شام شهادت اون رو طی می‌کنیم و این ایام داره به پایان میرسد، شخصیتی است که حاضر به مداهنه نشد، یعنی حاضر نشد با یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، همون شخصیتی که دیشب عرض می‌کردم، مداهنه کنه، حاضر نشد سازشکاری کنه. گفت با اون صدای رسایی که شنیدید، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الزلت و الزلت به هیهات من الزلت. مگه میشه این نابکار فرزند نابکار ما را بین شمشیر و بین بند و تسلیم شدن مخیر کرده است؟ هیهات از آن که من مداهنه کنم شرفم را، ایمانم را، وجودم را، آزادی خودم رو، اصالت و کرامت انسانی خودم رو بدم و در قبال اون بخوام تن به سلامت ببرم، سر بر تن من باشد و یه بقیه عیش و زندگی رو داشته باشم. من چنین بهایی رو نمیدهم و چنین ذلت و خفتی رو نمیپسندم، چون یعبد الله لنا، چون خدا نمیپسندد، چون پیامبر نمیپسندد، والمؤمنون مؤمنون نمیپسندن، پاکان تاریخ نمیپسندن. ادامه سخن حضرت، این میشه مداهنه. سید الشهدا اهل مداهنه نبود. حسینیون در طول تاریخ مداهنه نمی کنند، حاضر نیستند عزیزان برای حطام دنیا ایمانشون رو، شرافتشون رو، ناموسشون رو و کرامت انسانی خودشون رو بدن که چی به دست بیارن. اما نقطه مقابلش، ما مدارات داریم که خواندم حدیث رو، کار انبیاء الهی و مؤمنان است. مدارات عکس اینه که انسان میدهد یه چیزها را به قیمت به دست آوردن امور فراتر و بالاتر. یعنی من حاضرم از سهم شخصی خودم، از آبرو، اعتبار، از حقوق شخصی خودم بگذرم، اما برای این که به بهای اون که یه حقیقتی را پابرجا کنم. باز نقطه مقابلش، سید الشهدا اهل مدارات هست نه اهل مداهنه. حاضر از خیلی چیزها از حقوق خودش رو بده، اما به دنبال اون خیلی از امور فراتر رو به دست بیاره و نگاه دارد برای بشریت. این میشه مدارات، این میشه مداهنه. فرمود افبه ها و الحدیث انتم مدهنو. خوب دقت کنید ها، یعنی ما تو زندگی واقعا مردد بین این دو کاریم همیشه، یا با اهل مداهنه باشیم یا اهل مدارات باشیم، تا که قبول افتد و که در نظر آید. فرمود افبه ها و الحدیث انتم مدهنون. و تجربه های شما این کار رو عمل میکنید با کلام الهی به این حدیث؟ آیا قرآن رو میدید این وحی و هدیه خدا و این نابترین؟ یعنی ببینید حقیقت هم اینه که از ازل تا ابد خدا تحفه‌ای فراتر برای بشریت از قرآن فرو نفرستاده است دیگه. این اوج و بالاترین که الله نزل احسن الحدیث، بالاترین سخن رو خداوند فرستاده است. حالا شما این سخن ناب نورانی وحی الهی رو میدید، چی در قبالش میگیرید؟ با چی عمل میکنید؟ چی نسخه عملی زندگیتون میشه؟ سرمشقتون از کجاست؟ اصول کارتون رو، سیاستتون، دیانتتون، اقتصادتون، منیشتتون رو با چی تنظیم میکنید؟ با کدوم حدیث؟ اگر این حدیث نباشه با چه متن، با چه مایه تنظیم میکنید؟ کجا مداهنه میکنید؟ افبه ها و الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. و کارتون گاه به اونجا میکشد که مثل این که بهره شما از این کتاب فقط تکذیب و مخالفت کردن با این کتاب است. گویا اگر فرموده است یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، محکم حرف بزنید انسان ها، استوار سخن بگید، نه سیاهکاری و دغلکاری در کلامتون باشد. مثل این که بنا بوده است یه جماعتی فقط سیاهکاری و دغلکاری رو عمل کنند. یعنی بهره اینها از این کتاب شده است مخالفت، تکذیب، مخالفت قولی، مخالفت عملی. این چقدر سخافت و پستی است. فرمود و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. این کلام میتوانه ظرفیتی داشت که نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نیز بام چرخ کن اخسر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. این کلام میخواد شما رو تا اونجا ببرد که برساند به اون قله نهایی. حالا روزی شما و سهم شما، بهره شما از این کلام شد متاسفانه تکذیب. جا داشت ادامه اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین 176 که دیشب در حال هوای قرآن خدمت عزیزان خوندم، اشاره بکنم به اون حدیث زیبایی که بزرگان در کتاب القرآن، محدث کلینی و دیگران می نویسند، بازگو می کنند این رو، که حقیقت هم اینه که فردای قیامت قرآن در چهره واقعی خودش ظاهر میشه. بعد به تک تک این ملکوت، همون عمل که عرض کردم خدمت دوستان در نوبت‌های پیشین در باب ماهیت ثواب و عقاب، قرآن در ماهیت ملکوتی و چهره واقعی خودش ظاهر میشه. بعد اشاره میکند به تک تک انسان‌ها، یا رب این گونه با من عمل کرد، این گونه با من عمل کرد. به بعضی ها میرسد میگد خدا، یا این کسی بود که عمرش را، ازهر، ازمع، شبش را، روزش را گذراند به اندیشه، به تأمل، به زندگی و انس با من. اینجاست که متن زیبای نورانی حدیث معصوم، فریقینم نقل کردن این رو، شیعی و سنی نقل کردن، که خداوند به چنین انسانی میگوید ابسط یدک، دستت رو باز کن. بعد به تعبیر امروزی ما کلید بهشت در دست او نهاده می شود، فراتر از اون گفته می شه و خود بگیر به ید من شعت، هر کی رو که می بینی سنخیت دارد با این روش تو، بگیر بازوی او را، او را هم با خود در این منزلش ببر و به سر منزل برسان. گروهی هم اشاره می شه که خدایا اینها، قرآن می گوید خدایا خوندن اینطور عمل کردن، شما گفتی که در کلام و ما به اینها گفتیم احل الله البیع و حرم الربا، امور اینها از ربا گذشت. به اینها گفتیم که خداوند صادقین رو دوست می‌دارد نه کاذبین رو، امورشون به کذب گذشت. به اینها گفتیم که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه به ظالمان کردن، پناهشون رو به ظالم قرار دادن، و 1, 2, 3 و بقیه مزامین و تعالیم. بعد به اینها گفته می‌شود دیگه اینجا توجیهی ندارید و حجتی ندارید، حال روزتون امروز معلوم است، دیگه حالا اینها دیگران باید دستشون رو بگیرن و به جای دیگری و موقعیت شومشون ببرن و رهنمونشون کنن. خب افبه ها ول حدیث انتم متنون، آیا این حدیث رو شما میگذارید؟ من یه جمله رو غفلت کردم اینم بگم. ببینید ما الان به سخنان معصومین چی میگیم؟ احادیث میگیم. اینم برگرفته از همینه. ما اخبار الان گاهی گفته میشه، اما خود معصومین نفرمودن اخبار ما، فرمودن احادیث ما خاندان. یعنی کلمه حدیث بودنه. یعنی شما نهج البلاغه امیرالمومنین حدیثه. اگر علی ابن ابی طالب این 2400 سال قبل گفته نوشته نامه های اون رو، اما باز میکنید میبینید حدیثه. یه چند روزی قبل از اینکه خدمت عزیزان تهران برسم، یه بین وقتی بود عزیزی از عزیزان نیویورک تماس گرفتن، گفتن من از شعفی که داشت سریعا خواست به من بگفت، اولین کسیه که به تو اطلاع میدم من. این بزرگ محقق، دانشمند، متفکر یه کار عظیمی رو در نهج البلاغه انجام داده است. گفت من یه ساعت قبل با آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ملاقات داشتم، 5 دقیقه وقت برای من قرار دادن، 20 دقیقه با هم بودیم، این کتاب رو تقدیم به ایشان کردم و یه متن ترجمان نامه 53 رو، عهدنامه مالک اشتر رو، میدونید این عهدنامه به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. گفت من به مجرد دیدم آقای بانکیمان شروع کردن در فضیلت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین سخن گفتن و از نامه و عهدنامه مالک اشتر برای من بازگو کردن. یعنی حدیث. یعنی هر کجا بگذارید نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو الان حرف میزنه براتون، بروز آمد. صحیفه مبارکه سجادیه رو به روز آمد براتون صحبت میکنه و پیش روتون میبینید عزیزان. این میشه حدیث، احادیث. اون کسی هم که اینها رو میگه ما بهش نمیگیم مخبر، بلکه میگیم چی؟ محدث. میگید محدث کلینی از این شهر ری و رازی برمیخیزد. میگید ابن باب ویه قومی محدث از این دیار برمیخیزد. بزرگان و اون شخصیت های فاخر برجسته که از این دیار برخواستن محدثین بزرگ، محدث مجلسی میفرمایید. این حدیث فرمود فبه هازل حدیث انتم تدهنو مدهنون و تجعلون رزقكم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم. دیگه خداوند تیر خلاص رو میخواد بزنه و عجیبه و من بسیار خرسندم که امشب این آیه رو خدمت عزیزان و جمع‌بندی نهایی رو به حول قوه الهی بازگو میکنم. ظاهر لفظ رو ببینید، فلولا، اگر تکذیب میکنید پس چرا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، هنگامی که میرسد به حلقوم، فاعل بلغت نیومده، چی به حلقوم میرسد؟ این تعبیر و اصطلاحی که ما تو فارسی داریم میگیم جان به لب رسید، در کلام عرب با این شکل گفته میشه، بلوغ الحلقوم، جان به حلقوم میرسد. کلا اذا بلغت تراقی، گاه به شکل تراقوه میاد، چنبره گردن. فرمود فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا پس وقتی که روح میرسه به حلقوم جان به لب میرسد؟ و انتم حین اذن تنظرون، و شما دارید تماشا میکنید این بیمار شما بر روی تخت بیمارستان، پزشکان دور تخت ایستادن، این نظرات و آرا و کمیسیون پزشکی هم به جایی نرسید، شما هم عزیز خودتون رو دارید نظاره میکنید، همه دست بر دست گذاردن و منتظرم ببینن چه اتفاقی میفتد. و انتم هین ازن تنظرون و نحنا اقرب و الیه منکم، او با ماست الان و ما به او نزدیکیم، نه شما، نه هیچ عاملی، نه هیچ پدیده‌ای، نه هیچ اندیشه و دانشی. و انتم فرمود این اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. صحنه عجیبی رو قرآن در پایان سوره مبارکه واقعه، ببینید به نظر من تصویر، یعنی واقعا یه ایمیجی، اصلا خداوند اینو یه صور خیالش میکند، یعنی واقعا میکشد به رخ و عینیت میده، تصویرگری میکنه ذات باری تعالی، مطلب نمیگه، یعنی دقیقا میسازد صحنه رو و ما رو تو اون صحنه میبرد و نشان میده. شما میگفتید که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، این زندگی دنیاست میمیر و ما یهلکنا الا دهر، دهر ما را میمیراند. روزگار به مادیون در گذشته میگفتن چی؟ دهری، دوهری، دهری، چون دهر، این دهر که میگید شعور داره یا نداره؟ اگر شعور دارد این دهر، فاعل شعور داره، کننده این دهر کیست؟ همون خداست. الدهر هو الله. در حدیث داریم لا تسب الدهر، به دهر ناسزا نگید. الدهر هو الله، اون روزگاری که میگویید نکوهش مکن کره نیروخوری را، برون کن ز سرباد خیر سری را، اون دهر همون خداست. حالا به این زبان دارید چه میگید؟ اگر میگید فاعل شعور داره، کار میکنه، اراده داره، پس این چیز دیگه نیست جز ذات باری تعالی. اما اگر میگید نداره، خب پس فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس این صحنه رو چه تصویری براش دارید؟ همه ایستادید نظاره میکنید، هیچ کاری از هیچ کس بر نمی آید. صحنه صحنه غریبی که من خدا هستم و بنده خودم به تک تک شما که در این شرایط قرار دارید. من نزدیکترینم به او و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. صحنه عجیبی است. مایلم که این رو خدمت دوستان یه مقداری که جنبه آموزشی بیشتری هم داشته باشه، باز بریم سراغ خمخانه ولایت علوی و محترم بارک دوستان. اینو من از خطبه 109 میخونم خدمتون. اینو من شرحش کردم با عنوان آستان جانان. بر آستان جانان گر سر تا نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان تا میرسد. به اینجا که وجود ناظرین حضرت میفرمان که به تغییرت لها الوان، هم رنگ چهره عوض میشه. ثم ازداد الموت فیه ولوجن، مرگ داره قدم به قدم، لحظه به لحظه، سانت به سانت، جز به جز نزدیکتر میشه تو وجود. فهیل بین احدهم و بین منطقه، دیگه زبان کار نمی کند. و انهو لبین اهله ینظرهو به بسره، چشم هنوز داره میچرخد. و یسمع به زونه، صداها رو داره میشنبه. علا صحت من عقله، هنوز عقل کار میکند. و دقائن من لبه، هنوز تأمل دارد. یفکر رو تو این لحظات که زن فرزند همه دور بستر رو گرفتن، نمیدونم این تجربه ها رو داشتید یا نداشتید. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، عزیزانتون رو و عزیزان ما رو در این شب عزیز غریق دریای رحمت انوار خویش بگرداند. من این توفیق رو داشتم عزیزان که با دست خودم شاهد جان دادن پدر بزرگوارم بودم و چشم ایشان رو بستم، شاهد جان دادن خواهر جوانم بودم تمام لحظات و با دست خودم چشم ایشان رو بستم. و این دو لحظه، دو لحظه خاص و منحصر زندگی بود برای حقیر. فرمود یفکر فی ما افنا عمره، بعد تو اون لحظه که این دورشو گرفتن، همین انسانی که در لحظات مرگ است، در حالات جان دادن است، اینو کسی نمیتونه بفهمه جز کسی مانند علی که راز بگشاو، یا علی مرتضی. ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای وانگو از آن چه دیده ای. در باز میکنه امیرالمومنین آن سو رو گزارش میدهد. حالا این انسان یفکر و فی من افنا عمره، تو اون لحظات فکر میکنه که عمرم رو چطور گذروندم، و فی من از حبدهره، شب و روز من چطور گذشت، جوانیم چطور گذشت. و یتذکر اموالا جمعها، برمیگرده تو همون حالت جان دادن به اموالش. اقمز فی مطالبا، کجا من کوتاهی کردم. و اخذ ها من مسرحات ها و متشابهات ها، کجا مالم پاک بود، کجا مالم پاک نبود. قد لزمت و تبعات و جمعه ها، با حالی که اندوخت رفت به تعبیر امام. خودش هم در اون لحظات فکر می کند وا خسرانا، بعد چه خواهد شد، وارثان با اموال من چه میکنن که من این سرمایه رو در اختیار اونها قرار دادم. و اشرف علی فراغ و تبقى لمن وراءه ینعمون فیها، اینا لذتش رو میبرند، یتنعمون بها. فیکون المحنا لغیره و العب علی زهره، بار بر دوش منه که باید بیستم در قیامت جواب بدم. لذت مال منو کی میبره؟ وارثان میبرن، فرزندان میبرن، اونها که ماندند و خزانه داری میراث خوارگان کفر است. تبقى علازه والمرعو قد غلقت روحونه بها فهو یعز یده ندامتا. تو همون لحظات گویا انگشت ندامت به دندان دارد. الا ما اثر له عند الموت من امره، که ای وای چه چیزهای آشکار داره میشه برام این لحظه مرگ. و یزهد فی من کان یرغب فیها ایام عمره، افسوس میخورد در اون جاهایی که باید بود در طول عمر نبود، اقداماتی که میکرد نکرد. و یتمنا ان الذی کان یغبطه بها و یحسده علیها قد حاذها دونه، آرزو میکند تو اون لحظه مرگ، ای کاش این مالی که من رقابت با فلانی داشتم من به دست آوردم، کاش او به دست می آورد و من به دست نمی آوردم. با این حسد هایی که با هم داشتیم، با این رقابت های منفی که با هم داشتیم، فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، ادامه پیدا می کند. مرگ میاد، تعابیر امام عجیبه، حتی خالت لسانه و سمعه، دیگه جوری میشه که دیگه زبان و گوش با هم کارشون تمام است. فسار بین اهله لا ینطق بلسانه، نه کلمه بیرون میاد، نه جوهری در صداست، لا یسمع بسمعه، دیگه نمیشنده. یردد و طرفه به نظر فی وجوه، یه چرخی میندازه نگاهش رو به اطرافیانش، بیرمد میدوزد، یرا حرکات السنته، میبینه که اینا داره زبانشون تکون میخوره، نمیدانم اشکی دارن، شیونی دارن، حالی دارن، اما لا یسمع رجع کلامه، هیچی دیگه نمیشنده. ثم ازداد الموت، مرگ میاد نزدیکترش، التیاتن به کاملا قبضش میکنن. فقبض بصره، چشم هم دیگه کار نمی کند، کما قبض سمعه، همونطور که گوش کار نمی کند. و خرجت روح من جسده، دیگه روح از تن مفارقت می کند. فسار جیفتن بین اهله، مرداری میشه بین خانوادهش. میدونید در اسلام عجله در امور روا نیست، اما یه جا توصیه به عجله میکنن در تجهیز میت، جمع کردن جنازه انسان مسلمان، میگن زود جمع کنید، منتظر نشید، سردخونه نگذارید، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، به دلیل اینکه وقتی این روی دست داره میره به طرف قبرستان، بعد بعضیا بینیشون رو میگیرن، بعد یه حالاتی دست داده در این بدن، یه تعفنی اومده، وحن توهین به مؤمن، نگذارید به اونجا برسه. فسار جیفتن بین اهله قد اوحشو من جانبه، حالا وحشت ها میاد، یعنی عزیزانی که تالیه نیم ساعت قبل عشق میریختن، حالا دیگه اصلا دست جرعت نمی کنن دست به بدنش بزنن، بدن که سرد شده. این آقازاده ها، دختر خانم ها، خاطر مسیح و مرحوم پدر میفرمودن که از بزرگان و بوف کردن کلوفت های مشهد از جهت اجتماعی اقتصادی، شخصیت خیلی مهمی، فرمودن عرض به خدمتون شب جان داد، اومدن در خونه رو کوبیدن، گفتن که آقا این پدر فوت کرده، خدا رحمتشون کنه، خب الان فوت کردن، انشالله فردا مراسم. گفتن نه، این جنازه رو چیکار کنیم، خواهش میکنم یه کاری بکنین، جنازه امشب از خونه بره بیرون، ما خوابمون نمیبره با جنازه تو خونه. فرمودن من رفتم تو اتاق کنار جنازه تا صبح نشستم قرآن خوندم، ولی خدا شاهد است تا صبح یه لیوان آب برام نیاورد، کسی در این اتاق رو باز نکرد. قد اوحشو من جانبه، میترسن ازش. و تباعدو من قربه، فاصله میگیرن. حالا لا یسعد و باکین و لا یجیب و داعین، نه گریه کسی دیگه به دردش میخوره، نه داد و فریاد و جزن فزع به دردش میخوره. ثم حملو، بعد جمعش میکنن میبرندش، الا مختون فل ارض، به یه گودالی در زمین. فاسلموه، اینجا کلام امام تکان دهنده است، فاسلموه فیه الا، بعد تسلیمش میکنن، تحویلش میدن به کی، به چی، الا عمله، تسلیمش میکنن به اعمالش، کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. فاسلموه فیه الى عمله و انقطع او من زورته، سری خاک رو میریزن، برمیگردن به تقسیم میراث و مسائل بعدی خودشون. فرمود فلولا ان کنتم، فرمود فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ زن تنظرو، هیچ کاری نمیتونید بکنید، بزرگترین شخصیت های دنیا، بزرگترین پزشکان هم گفتن دیگه کار تمام است، از ما کاری بر نمیاد، دیگه میخواید بمونه با این حالت، میخواید دستگاه رو خاموش کنیم. فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر شما گمان میکنید که زیر بار دین الهی نیستید و وجودتون هستیتون به جریان خداوند نمیچرخد و اراده الهی نیست، پس چرا نمیتونید کاری بکنید؟ اگر عاملی ماورای تمام تصورات شما نیست، پس چرا فشل شدید؟ پس چرا موندین چنین حالتی رو دارید؟ ترجعونها ان کنتم صادقین. اگه میتونید صادقید، برگردونید، برگردونید این رو. آتروسکوپی، حالتی که روح جسد خودش رو میبیند و شاهد و ناظر بر این جسده. حالا بعضی از اینها بعد اراده الهی بوده که خدا برگردونده اینها رو. اندی موری جهان پس از مرگ رو می نویسد و قریب 70-80 مورد از اینها رو نقل میکنه. یه چیزی مثل سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی، عرض به خدمتون، که خب حالا ایشان با یه زبانی نوشته است، این عالم بزرگوار 100 سال قبل، که مطابق فهم جماعت باشد و با خارج از خصوصیات. گاه خداوند این روح رو که ناظر به این جسد بوده، دیده این صحنه ها رو، تمام این حالات رو، گاهی رخصت الهی به هر دلیلی باشد میبینید برگردانده میشه. اخیراً یه شاهدی روی نمونه رو در استان خراسان خاطرتون هست. فرمود ترجعونها ان کنتم صادقین. فاما تموم شد، عاجزید، تسلیم بشید، نیایید رزق خودتون رو در قرآن تکذیب قرار بدید، تسلیم بشید، بگید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ایمانتون رو اعلام کنید، بگید فکتبنا مع الشاهدین. نکنه روزی شما و بهره شما تکذیب باشد، چاره جز این ندارید. حالا این لحظه جدایی و فراقی که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. سه حالت دارید. برمیگرده آیات به کجا؟ به ابتدا و میانه های سوره. همه تون تون لحظات جدایی سه حالت دارید. یک، فاما این کانه، کی؟ همونی که داره جان میده. این کانه من المقربین، اگر از مقربین باشه. مقربین کی بودن؟ و السابقون السابقون اولئک کل مقربون، اونهایی که گفتیم خدمت دوستان هیچ درنگ نکردن، ثانیه ای از عمرشون تباه نشد، تمام وجودشون صرف مسیر صداد و صلاح و در تمام طاعت و بندگی عمرشون رو گذراندن در پیشگاه خدا و خلق، آبرومند و سپیدرو، پیشتاز و جلودار. اگر از اینها باشه، فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، از همینجا لحظه مرگ شروع میشه. یعنی از جایی که انسان میخواد وارد چی بشه؟ برزخ، عالم قبر. دیگه الان فرصت نیست من بگم، دوستانی که اهل تأمل بیشتری هستن فرصتشو دارن در فروع کافی در کتاب الجنائز، آداب الجنائز، این روایات رو می نویسن که لحظه جان دادن مؤمن میشه. اولا خطاب میرسد از مستر زلجلال به اسرائیل و عاملان کارگزاران اسرائیلی که مأموران قبض روحند و در این معاونت کار میکنن، مسئولیتشون اینه. خطاب به اینها میرسد که حق آن که درشت به بنده من بگیرید ندارید، به گونه این جانش بستانید که گویا کشم راحتن، مثل این که بویی را، گلی را بو می کند، این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، اینطور جانش بگیرید، حق درشتی باش ندارید. اما گروه دیگه هم میشه، والملائکه تو یضربونه، وقتی فرشتگان میان به تعبیر قرآن جانشون بگیرن، میکوبند، میزنند و میستانند این جان رو. حالا اون هایی که با اون حال و زیبایی جانشون گرفته میشه، روایات اونجاست. عجیب عزیزان که وقتی جان مؤمن گرفته میشه، بعد بهش میگن برگرد، پیش رو رو ببین، پیش رو نگاه میکنه اون چه پیش روشه، فراوحان و ریحانون، بعد میگم برگرد، اینم پشت سرت، این همسر، زندگی، همه اینها، اگر مایلی امر در اختیار توست، میخوای برگرد، میخوای برو. معصوم، روایت معصومین که والله سوگند میدهد که مرا باز نگردانید، و یک نفر تمنای بازگردن نداره با اون چه پیش رو میبینه، به دلیل اون چه پیش فراهون. اگه از مقربین از فراهون، کلمه روح اگر راح، آسودگی، آرامش، دارون بالبلاء محفوفه، تمام ابتلاعات دیگه به پایان میرسه. لقد است اون جمله زیبای سید الشهدا علی اکبر مان در امروزی، لقد استرحت من هموم الدنیا و قمومها، پسرم آسوده شدی از تمام ابتلاعات. فروحون و ریحانون، ریحان همونه، همون بو کردنه، همون استشمامه، همون حالت خوش و همون صفایی است که میبیند. بعد از این دیگه برو به طرف جنت و نعیم، این برزخ طی میشه، باید بری به اونجا. این گروه اول تمام. و اما این کان من اصحاب الیمین، اما اگه اصحاب یمین باشه، از اونهایی که توضیح دادیم تونستن یه جایی از زندگی مهار نفس رو بگیرن دیگه، از اونجایی که متوجه شدن، متنبه شدن، آگاه شدن، دیگه خطا نکردن، دیگه در صراط مستقیم موندن، دیگه پسندیدند آنچه را که خدا میپسندند، امر الهی بر جانشون، نهی الهی بر جانشون، مسیر زندگیشون رو به الهامات الهی و ساوس رو از جانشون برون افکندند و مقابله کردن یمن وجودشون رو برون کشیدن، بعد شؤومت وجودشون رو و فجورشون رو به کناری نهادن. و اما این کان من اصحاب الیمین، اگر از اینها باشد پیامبر، فسلام لک من اصحاب الیمین، عجیب تعبیر پیامبر، فسلام یه آسودگی است برای تو از ناحیه اصحاب یمین. من میخوام به غیر جوری که مفسرین گفتن این رو بگم اینجا خدمت دوستان. کلمه سلام رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم چی تو کلمه سلام وجود داره؟ دو چیز، امنیت، عافیت، این دوتا میشه کلمه سلام، یعنی امنیت کامل و عافیت کامل. فسلام لک پیامبر، خاطر تو از اصحاب یمین آسوده باشد. خاطر تو از اصحاب یمین، مگه خاطر، بله بله شنیدید عزیزان، اینه که پیامبر خودشون رو چی معرفی میکنن؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. پیامبر نقش پدری برای ما دارن، بلکه فراتر از نقش پدری دارن برای امت. اینی که شنیدید اون لحظات جان دادن خود رسول خدا، اسرائیل می اومد ادب میکرد، نمیتونست، احساس میکرد پیامبر آمادگی ندارن، تا اینکه خطاب رسید بگو به حبیب ما، ولسوف یعطیک ربک فترضا، پیامبر جایگاهی بهت میدیم که خاطرت آسوده باشه از امتت فردای قیامت. پیامبر استراب دارن برای من و تو عزیز من، دوست جوان من، مضطربن که چی میشه، زندگی تو چگونه طی میکنی. بگذارید بگم حالا که لطیف شد سخن، رومیله تب کرد، سه روز نیومد مسجد، بعد اومد مسجد، آقا فرمودن چطوری؟ امیرالمومنین فرمودن، امام علی فرمودن چطوری؟ گفت آقا ما سه روز تب داشتیم، افتادیم تو بستر، نیوم حال ما رو. فرمودن رومیله این سه روز تو تب نداشتی، من تب داشتم، من با تب تو میسوختم. خدا میداند، رسول خدا با تب ما میسوزه عزیزان، سید الشهدا با فراز و نشیب ما میسوزد، یعنی با پامون کج میگذاریم، خطا میگذاریم، میسوزند اونها. وقتی میایم تو مسیر مسرور میشن، دعامون میکنند. فرمود فسلام لک من اصحاب الیمین، یه آسودگی است برای تو از اصحاب الیمین، یه سلامی است جور دی، فسلامی است از ناحیه تو برای اصحاب الیمین، اینها در یه سلم و امنیت و آرامشی به سر میبرند. این گروه دوم. سوم متاسفانه، و اما ان کان من المکذبین الضالین، اما اگر شد اصحاب الشمال، اونهایی که عمرشون رو به نکبت، به اسیان و معصیت خداوند گذراندن، زیر پا نهادن حدود خدا و خلق را، تکذیب کردند، دیدید خوندیم، اصرار بر حنس و گناه عظیم داشتند، انکار معاد و انکار حقایق توحیدی کردند، اگر به اینجا کشیدن تکذیب کنندگان گمراه، فنزل من حمیم، همون لحظه جان دادن براشون نزل از حمیم میاد دیگه، برزخشون هم با دوزخشون پیوند میخوره. نزل اسباب پذیرایی. من حمیم، حمیم رو هم خوندیم، اون ماگه گداخته ای که حد ندارد. و تسلیت و جهیم، تسلیه به معنای اندرون رفتن، دیگه مواجه میشن با اعمالشون که چیزی جز آتش نبوده است. و تغنار اللتی وقود و هنناس و الحجاره، میرن تون آتش گداخته ای که اعمالشون افروخته است. این نهازا مردم، مسلمانان، انسانها، این نهازا لحوه حق الیقین، اینی که داریم براتون میگیم حق الیقین. دوده رو میبینید، از دور احساس میکنید چیزیه، علمی براتون میاد که آتشه، میرید نزدیکتر لمسش میکنید آتش را، میبینید با چشمتون زبانه ها را. علم الیقین اومد بدل شد به عین الیقین. اما اگر رفتید تو این آتش یه کمکی بکنید، این بچه رو بیرون بکشید، سوخت این بدن، میشه حق الیقین. یقین به آتش اینطوری میشه براتون. ان هذا لهبه حق الیقین. اینا علم نیست که بهتون میگیم، عین نیست که ببینید، باید با تمام وجودتون لمس کنید این حقایقی را که خدا چنین آشکار میکنه. و پیامبر فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کن نام پروردگار عظیمت را. یه جمله فقط عرض میکنم، گفتم در تسبیح جایی در قرآن تسبیح به کار برده میشه نوعا که شبهه وهمی نسبت به ذات باری تعالی و یک کاستی به ساحت قدسی کسی بخواد چیزی بگه. چیه اینجا که در بایان تسبیح رو گفت و تنزیه خداوند؟ شاید این توهم رو خداوند میخواد بزداید. آیا از مقربین، اصحاب الیمین، این مکذبین، اینها به تقدیر و مقادیری و چیزی فلانی به اینجا رسیدن؟ خیر، خداوند حجت رو برای همه اینها یکسان تمام کرد، خداوند مسیر رو برای همه اینها تبیین کرد، خداوند در جان و وجود تمام اینها اون فطرتشون رو قرار داد. این خود انسان ها بودن که جوری عمل کردن که به مقربان پیوستن، به اصحاب الیمین پیوستن یا به اصحاب الشمال. لذا فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کن نام پروردگار عظیم الشأن را. پروردگار، آنچه در این سوره مبارکه واقعه گفتیم در طی این ده نوبت، خدایا ابتداءً همه این حقایق رو بر دل و جان ما اندرون بفرما، توفیق درک اون به زندگی در سایه این تعالیم نورانی کلامت رو روزی و نصیب همه ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی، دست ما رو از دامن قرآن و معلمان قرآن، پیامبر و اطرت او در دنیا و با کوتاه مگردان.